بسم الله الرحمن الرحیم. هدف تمام پیامبران کشاندن مردم به صراط مستقیم است و صراط مستقیم هم یعنی عبودیت و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. باید مردم را به عبودیت الهی که همان صراط مستقیم است سوق دهید. خطابش به علما است، علما و روحانیون در آستانه ماه مبارک رمضان 3/10/76. البته این عبودیت در زمینه اخلاق، در زمینه عمل فردی و در زمینه عمل اجتماعی کاربرد دارد که وقتی بحث عمل اجتماعی پیش آمد، آن وقت بحث‌های سیاسی، تحلیل‌های سیاسی، تبیین سیاسی هم در حوزه کار شما قرار می‌گیرد. اشتباه کسانی که در گذشته مسائل سیاسی را از تبلیغ کنار می‌گذاشتند در این بود که عبودیت را به منطقه فردی منحصر می‌کردند. آنها اینجا را غلط می‌فهمیدند و غلط عمل می‌کردند. بله، هدف کشاندن مردم به عبودیت است. منتها عبودیت منطقه وسیعی در زندگی انسان دارد و آن منطقه به عمل شخصی منحصر نیست. وقتی که عمل جامعه، عمل یک مجموعه عظیم انسانی و مردم یک کشور، عمل اقتصادی، عمل سیاسی و موضع‌گیری‌های سیاسی مشمول بحث عبودیت شد، آن وقت دعوت شما هم می‌تواند شامل این مسائل باشد و باید هم باشد. چاره‌ای ندارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تبریک مناسبت ایام الله دهه فجر، خدا انشالله به برکت خونهایی که در این ایام و بعد از اون، قبل از اون، به این هدف بزرگ ریخته شده و خونهای پاک، به برکت اونها پیروزی های بزرگی رو در این ایام برای این ملت و همه ملت های مستضعف انشالله رقم بزنه. ما هم در این پیروزی ها انشالله شریک باشیم و نقش مؤثری داشته باشیم جهت شادی روح امام امت، شهدا، مخصوصا شهدای ایام دهه فجر و شهدای انقلاب. یه صلوات و یه حمد و سوره قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. رسائل متاسفانه دیروز اینترنت ما قطع بود، بندم متاسفانه تمهید دیگه ای بالاخره نکرده بودیم. بعد ببخشید، خیلی حلال کنید که معطل بودید و وقت شما تلف شد. امروز بحث مکاسب رو از مسئله التشبیب میخوایم ادامه بدیم. مسئله سوم هست از نوع چهارم، که نوع چهارم هر عمل حرام که میتونه مایه و موضوع کسب و کار باشه. تشبیب هم طبق تعریفی که کردم یه جور شعرهای، حالا الان شاید بشه گفت متنهای مختلف دیگه، هر نوع صحبت و کلامی که یک مایه های هنری هم داشته باشه و محتواش محتوای مستحجنی باشه. بعد این الان که دیگه واقعا مایه کسب و کار بودنش روشنه و جرم‌انگاری هم شده، آخرش هم شیخ بحث این که مثلا این باطل است و نیست، این بحث حکمت وضعیش رو مطرح نکرده، ولی هم روشنه که حکم وضعی داره این، هم حکم تکلیفی داره و جرم است و چرا اینطوری شد صدا؟ بله، خلاصه مشکلش روشن، اما تعریفش و دلیلش چیه؟ این رو شیخ بررسی کردن. اولا قید میزنن، میگن تشبیب باید نسبت به مرد باشه، ببخشید زن باشه یا مرد باشه. این رو اولا قید میزنن به مرد. بعد هم بحثی رو در مورد غلام یعنی نوجوان مطرح میکنن. پس فعلا موضوع اصلی بحث خانم هست، یعنی در مورد محاسن و اظهار شدت و نسبت به یک خانمی شعرهایی گفته بشه و اون خانم باید معروف باشه و دوم اینکه مؤمنه باشه و محترمه باشه. حالا این مؤمن و محترم بودن یکی هست یا نه؟ میتونه مثلا مؤمنه ای باشد که فاسق هست، فاسقه هست، بالاخره خودش احترام خودش نگه نداشته، یعنی شیعه هست ولی، یا مثلا مسلمان هست ولی محترمه نیست. اینها رو خیلی شیخ باز نکرده ولی جا داره که البته بعد بحثایی میشه که میتونیم از این استفاده بکنیم که این قیدها معنیش چیه و چقدر دخیل. خلاصه اولش میگن حرامه، بعد از مبسوط و از بعضی از فقها نقل میکنن، بعد استدلالی میارن، میگن که استدل علیه اینطوری، یکی این که به لزوم تفسیح ها و حدک حرمت ها و ایزای ها و اغراق الفساق به ها و ادخال نقص علیه ها و علا اهل ها، مشکلاتی که مترتب بر مفاسدی که مترتب بر این تشبیه هست بعضیش رو فقها ها شمرده اند و طبق اینها گفتن حرام، که بالاخره آبروریزی میشه. فرض کنید که مثلا یه خانومی که مشخصه، حالا بعدم میگه که مشخصه برای سامه یا برای قائل کدومش منظوره، فعلا اون چی که ما چی هست هر دوتا هست، یعنی من یه شعری رو تو جامعه پخش میکنم و یک خانومی که شناخته شده هست اون رو خطاب قرار میدم، میگم این خانم اینطوریه، این خانم اینطوریه و اینجا حرمتش شکسته میشه، اون مخفی بودنش میاد بیرون و اذیت میشه و اونهایی که مشکل دارن، آدمهای مشکل دار، یه جوری باعث میشه که این بند خدا رو اذیت کنن و به آبروی خود اون خانم و اهلش، پدرش، برادرش، فامیلش، ما خلاصه ادخال و نقص میشه و هیچ یک از مردم که غیرتی داشته باشه، همیتی داشته باشه، راضی نیست که این اتفاق بیفته. پس از همه اینا استفاده میشه که این کار حرام. ولی شیخ میگن که این وجوه لا تنهز الاثبات التحریم. چرا؟ چون که کنه اخص من المدعا بل و اعم من من وچن. اول میگه که اون خصوص مطلقه، یعنی ادله خاص مدعای ما عامه، بعد میگه بلکه اون خصوص من وچ هم هست، یعنی یه جاهایی تشبیه هم که مدعا هست اون مورد افتراق داره. صدا واضح هست رفقا؟ صدا هست؟
بله هم.
بالاخره ما که اولش میشنویم میگیم آقا اینا روشنه دیگه، وقتی شما یه خانومی که شناخته شده هست، محترم هست، واقعا اینا دلیل های خوبی هست، حد که حرمت حرامه، آبرو بردن حرامه، کاری بکنی که دیگران به این خانم طمع ببرزن، اذیتش بکنن، همه اینا روشنه دیگه. چرا نتونه لا تنهز به اثبات تحریم؟ این که بله بگیم همه موارد تشبیه اینطوری شاید نباشه، یعنی ما کلن بگیم هر نوع شعر گفتن، شعر گفتن البته به ذکر محاسن و اظهار شدت ها. مثلا فرض کنید که یه فردی علاقه خودش رو و اون علت علاقه خودش رو، حالا محاسن که اینجا میگم ظاهر محاسن ظاهریه دیگه، چشم و ابروش رو بگه، نه اینکه مثلا من مثلا فرض کنید که پروین اعتصامی رو شعراش خیلی دوست داشتم، مثلا اون وقت که زندگی بود منم بودم، بعد شاعرم بودم، بیام تعریفش کنم. خب این که دیگه تشبیه نیست، روشنه که اینا رو نمیگه. بیام مثلا بله چه شعری خوبی میگفت، چه کمالاتی داشت، بیام در وصف پروین اعتصامی مثلا شعر بگم. بعد منظور این معلومه که موضوع و محتوا، محتوای مسائل جنسی و مستهجن. و این که مثلا برخی از موارد تشبیه اینطوری نیست، توش ایزا نیست، توش حد که حرمت نیست، خب اگه نباشه اونو حرام نیست دیگه. ما به همون اندازه که دلیل ها میگن میگیم، یعنی در حقیقت وقتی میگیم تشبیه حرام است، اینام دلیل هاش هست. این هر جا اینطوری شد، اگه نشد بله، از قد لا یتحقق شیء من المسئولات فی التشبیه، و اگه نشه حرام نیست دیگه. مگر اینکه بگیم روایات اینا که اگر بررسی بشه بعدن بگیم که یعنی این عبارت رو بشه مطلقه، شما پس میخواید حرمتی که در روایت مطرح شده میخواید تعلیل بکنید، باید یه چیزای دلیل های بگید که به مطلق تشبیه بخوره، که اینم بنده نمیفهمم چیه. اولا روایت خاصی فعلا ما گفته نشده و یعنی این عنوان اصلا عنوانیه که عنوان روایی ظاهرا نداره، اگه داشت که روایتش می آوردن دیگه. و مستنبطه هست، یعنی موضوع مستنبطه هست، از بقیه ادله استنباط شده و اکثرا فقها بحث مورد بحث قرار دادن و حکم دادن. پس به همون اندازه دلیلی که ما میگیم همون مواردش، همون مصادیقش حرام میشه. یا اگر میگیم اون خصوص منوج، میگه که فإن التشبیه بالزوجه قد یوجب اکثر المذکورات، میگه که فقط هم بگیم که مثلا هر چی که ایزا هست حتما تشبیبم هست. شاید مثلا اینجا بخواد بگه که من نسبت به خانم خودم یک جور شعری بگم که موجب اذیتش بشه. البته این شعر فرض بکنید که هنوز درز نشده بیرونا، ولی یه جوری که اذیت میشه، که مثلا ناراحت میشه، ولی از باب دیگه تشبیبی نباید حرام باشه. پس این که هر جا این عناوین هست، یعنی ایزاء به شعر و بیان ذکر محاسن، اینا حتما تشبیب هست، نه اینطوری نیست. هر جا هم تشبیب هست حتما این عناوین هستن، حتما ایزاء هست، اقرار فساق به ها هست، اینطوری نیست. بین اینها اون خصوص منوج هست، افتراقهایی دارن، مورد اجتماع هم دارن. در مورد اجتماع بر حرف شما درسته که بگیم که به خاطر ایزا و این مسائل بگیم این موارد از تشبیه حرامه، ولی نسبت به در حقیقت اون مورد افتراق مخصوصا از طرف تشبیه، که یعنی تشبیه باشه ولی اینها نباشه، همون اول که گفت اخست من المدعا، این دیگه پس دلیل کاملی نیست. شیخ به خاطر همین خودش میگه که من میتونم یه استدلال دیگهی بیارم، عمومات حرمت لهو و الباطل و مادل علا حرمت الفحشا و منافاتهی للعفاف المأخوذ فی العداله. این یکی یکی میشماله. بعد آخرش هم میگه یه علاقه رزاله که من المحرمات و المکروهات التي يعلم منها حرمت و ذکر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهبت علیها خصوصا ذات البال التي لم یرز الشارع و به تعریض حال نکاح به قول رب راغبین فیک. پس دنبال این دلیل ها رو شاید یکی یکی ما نپسندیم، بگیم این مثلا مشکل داره، این مشکل داره، الان که میخوایم بشماریم، ولی مجموعا میخواد این رو استفاده، میگیم از مجموع اینها که بعضیش حرامه بعضیش مکروهه ما استنباط میکنیم که علت یولم منها ذکر زنی که معینم از اسمش روشنه تو جامعه اگه بگید میشناسم، یا شاید الان نمیشناسم ولی میتونه طرف بره بشناسه و محترم هست، چجوری ذکر بکنیم؟ به ما یا هیج الشهوت علیها، جوری که بقیه نسبت به این زن تهیج بشن. حالا مخصوصا اگر شوهرم داشته باشه این دیگه بدتره، اما اگرم نداشته باشه همین حکم هست که دیگه ذات البلی که مثلا میخواد تو آخرش این دلیل هم آورده، با اینکه دلیل ها رو شمرده باز یه دلیل دیگه هم که شمرده که شما زنی که شوهر داره بهش بگی که رب براقب این فیک، چقدر شما مثلا خواهان دارید، چقدر شما مثلا، این حرف رو شارع چی کرده؟ نه کرده. پس معلومه که حالا این کلمه خیلی به ظاهر مثلا هنری هم نیست، فقط یه اظهار کرده که شما مثلا خیلی فالوور دارید مثلا ها، به قول شما جدیدی ها لایک دارید مثلا. از این دلیل هایی که شمرده این رو فهمیده، عمومات حرمت اللهو و الباطل مادل علا حرمت الفحشا هست، این شادی مصداقی از فحشا هست، این کار منافات با افاف داره که همه ما وظیفه داریم که عادل باشیم و این عفت که یکی از پایه‌های عدالت مخالفش همین کارا است. یا فهوا مدل لا حرمت ما یوجب و تهییج القوت الشهویت به نسب لا غیر الحلیله، فهوای همه اون چیزایی که یک جوری تهییج قوت شهویت حتی با واسطه های بعید، این که خیلی غریبه، شما دقیقا تصویر سازی میکنید نسبت به زنی که طرف میشناسه، حتی اگر نشناسه هم که بعد بحثش میاد، طرف رو نه برای یک نفر اصلا تهیج شهوت میکنه، یا زنی که چهرهش اینطوریه فلانه فلانه و اون بند خدا هم تهیج میشه. حالا که اینجا واسطه خیلی نزدیکه، ببینید اونجایی که تو روایت با واسطه زیاد هم این رو نخواستن اتفاق بیفته، مثلا خود نگاه کردن، حالا نگاه کردن به نظرم واسطه قریبه، واسطه بعید رو بعدم میگه، یا خلوت با اجنبیه باز واسطه قریبه بلکه واسطه نیست، و یا اینکه کراهت جلوس رجل فی مکان المرأة تا یبرد المکان، این برای این مقدار واسطه میخوره، یا مادل علی رجحان تستر عن نساء اهل الذمه لانهن یصفن الازواج، میگه آقا مثلا شما یک همسایه‌ای دارید اهل ذمه است، مثلا حالا پیش اونها به خانم میگه که شما موهاتو باز نکن، بعد پیش اون خیلی راحت نشین، چون میره و برای شوهر خودش، اونها مثل این که این رو این فرهنگ رو دارن، حالا الان هم هستا فرق نمیکنه، بعد میرفتن میگفتن معصومین علیهم السلام این رو نهی کردن، گفتن که وقتی با اونا میشینید به خانوما گفتن یه جور نشینید که اونا بتونن بعد برن پیش شوهراشون این رو تعریف کنن، یا مثلا فرمودن که خودتون رو بپوشینید از بچه ممیز که میره و میگه که این چطوری بود اون چطوری بود، و یا اینکه ان یخزعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض. خب این آیات دیگه روشنه دیگه، وقتی به این اندازه میخواد این زن پوشیده باشه روشنه که یه کسی بیاد محاسن این رو و یه جوری شدت و حب خودش رو با شعر بگه، این دیگه اوج این کار هاست و حتما اینها حرامه و کسب درآمد با اینا هم که معلومه که طرف اصلا میخواد این رو یک کالایی فرض کنه، این خانم رو حتی اگر کسی هم برفرض نشناسه و نیاد دنبالش، اصلا این خانم و اون جنس زن شده یک ملعبه دست همه. خلاصه که از همه اینها ایشون اینو استفاده میکنه، به نظرم درسته. و صرف این که این اذیت میشه این خانم و بعد آبروی پدر و مادر و خودش میره، میگه یعنی این هم هست ولی فقط این نیست، خود این فعل هم فعل حرامیه، فعلیست که موجب تهییج شهوت میشه. پس شیخ برده بحث رو به بحث تهییج شهوت و مسائل جنسی برده، بحث این که آقا این اذیت میشه و حد که حرمت میشه، اینها عنوان ثانوی هست، اصلش خود این کاره که این اتفاق رقم میخوره. و عرض کردم اگه این باشه دیگه میتونیم حکم رو توسعه ببخشیم و به حتی به اونجایی که میشه مثلا گفت که طرف میشناسه این رو نمیشناسه، معروفه هست نیست، حتی مؤمنه هست نیست، میتونه همه اینها قید شکسته بشه و به یه اطلاقی برسیم. خود شیخ هم بعدن به این دقت میکنه، میگه بستگی داره که دلیل حکم ما چی باشه تا بتونیم اطلاق حکم خودمون رو دایرهش رو مشخص کنیم. بعد میفرمایم که حالا اگر من مثلا رفتم خواستگار یه خانومی، میخوام دلش رو مثلا به دست بیارم، نسبت به اون فقط این کار رو بکنم، پس رسانه‌ای که نمیکنه، ولی همین که از حرفای قبلی این استفاده میشد که بالاخره شما چیزی میگید که این لهوه، این باطله، این مثلا عفت با عفت مثلا سازگاری نداره. حالا اون تهیج قوت شهویه نسبت به غیب بود اونجا، الان شما مثلا یه جوری بگی که خانومی که میخواد به شما جواب بده اون هم عاقلانه تصمیم نگیره، مثلا همه اینها میتونه اثرگذار باشه در این حکم. میگه اگر نسبت به مخطوبه، یعنی اون خانومی که ما میخوایم به خواستگارش بریم، اگر بگیم که این تشبیب حرام نیست قبل از عقد، بل مطلق و من یراد و تسویجها، هر کسی که ما میخواییم باش ازدواج کنیم، حتی مثلا فعلا من نرفتم خواستگاریش ولی میخوام مثلا برم خواستگاریش، من اینجا رو اینطوری میفهمم، بل مطلق و من یراد رو اینطوری میفهمم. اگر رفقا مطلب اینجا دارن بفرماین، ببینم منم اگر چیزی نوشتم. مثلا ببینید این که بر مطلق من یراد تزویجه ها، من اون وقت اینطوری نوشتم، اون سالی که این مکاسب رو میخوندیم، بعد نه این که من شروع کنم مثلا بگم آقا بالاخره من با این خانم میخوام ازدواج کنم، هیچ زمینه خواستگاری هم وجود نداره، اصلا خواستگاریش هم نرفتیم و بحث جواب گرفتن اینا نیست، بعد ولی میگم بالاخره من میخوام باش شعر بگم، این که و اینو پخش کنم، این که نیست، طرفو بیام بگم یه آقا من می‌خواستم با این ازدواج کنم همینا رو گفتم، نه، فرض کنید که مثلا زمینه یعنی شروع یک خواستگاری هست، اونجا هم گفته بشه، اما به شرطی که خب خلوت نباشه، به شرطی که واقعا زمینش هم فراهم باشه. ایشون میگه اگر فقیه اومد اینجا تشبیب رو حرام ندونست، لو قیل لم یکن بعیدن لعدم جریان عکس موضوع که رفیها، اکثر اون چیزایی که ما شمردیم و فقها ها شمردن اینجا جاری نمیشه، بل مسئل و غیر و صافیت این انید اشتباه ولش کنه، البته خیلی هم روشن نیست، روش اشکال اشتباه هم هست، یعنی فتوای روشن هم نمیدن، ولی بالاخره میگن احتمال داره که اینطوری بگیم. اما نسبت به حلیله و نسبت به زن آدم، خودش آدم نسبت به زنش این شعرها رو بگه و این ادبیات رو به کار ببره، اینجا گفتن جایزه ولی در مبسوط گفته که کراهت داره. پس معلومه که این کار اساسا تو فقه مثل این که لو خلیه و تقه کار خیلی خوبی نیست. شاید ما مثلا اگر به نفسه نگاه کنیم، آقا این زن خودشه دیگه، میخواد مثلا محبتش ابراز کنه، بیاد مثلا با شعر، مهمی نه، این قالب شعری اینجا مهمه، البته من توسعه‌ای دادم اولش، ولی اینها مثل اینکه روی شعر حساسیت، خب همه نمیتونن بگن و ثانیاً اون قدرتی که شعر داره تو این زمینه‌ها بسیار بالاست، بیاد و زن خودش رو با این اوصاف مثلا بخواد توصیف کنه. همه این حرفا به کنار، شیخ میگه که ظاهرا همه میگن که مرعی مبهمه مشکل نداره. به انگه تخیل امرأت هم و تشد بده به ها، یه شعرهایی بگه و اینو پخش کنه. این همین، اگر ما از ادله بالا میخواستیم استفاده کنیم، اونایی که شیخ گفتن و بحث تهییج شهوته و مخاطب ما، اون شنونده ما، حتی به مرعی مبهمه هم اگر گفته بشه تهییج میشه، به نظر بحث ایزا که نیست تهییج شده. اگر این اتفاق میفته باید بگیم که بله حرامه. اما المعروفه، بحث چون گفت که المعروفه عند القائل، پس مبهمه به شکل مطلق، هیچ کس مثلا شاید هم تو ذهن شاعر یکی هستا، ولی وقتی میگه اسم خاصی نمیاره، اسم خاصی نمیاره. اما بحث بعدی که میگه اما المعروف عند القائل، اصلا دیگه اسم میاره. اما یه اسمیه که برای قائل روشن کی هست، فرض ما اینجاست که سامه نمیشناسه و نمیتونه بشناسه، حالا یا نمیشناسه کلن یا اینکه یه علم اجمالی هم داره. علم از سامه انهو یقصد و معینتن، یعنی میدونه که این آقا یکی رو مشخص کرده، فرضی نیست. خود این در تهییج شهوت دخالت داره، یعنی میگه یه چیزی نبافته بلکه تو ذهنش یکی رو دیده که اینطوری هست، و این خیلی مقدمات تهییج شهوت رو براش فراهم میکنه. یه وقتی هم هست که نه، اصلا سامه هیچ علم فکر میکنه که مثلا خیالیه، و یا اصلا هیچ علمی نداره به اینکه اون قائل براش مطرح بوده کسی. خب اینجا هم میگن که اشکال هست جان مقاصد در بعضی از کما عن الحواشی گفته که در صورت اول حرامه، پس وقتی که اجمالا میدونه حرامه. ایشون میگه که وفیه اشکال، در این حکم جامع مقاصد اشکال است، من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم. میگه مطلق نمیشه گفت، باید ببینیم که دلیل شما در حرمت چیه. اگه دلیلش همین که عرض کردم این بعدیا باشد، تهییج شهوت باشد، بله، اما شما که نرو نگفتید، شما بحث اذیت و حد حرمت اینا گفتید که در این موارد نیست. و کذا اذا لم یکن هنا صامئون، حالا برید شما به جایی که اصلا صامئ این نیست، صامئ نیست، یعنی حالا اون وقتا مثل این که این چی که گفته میشد و انشا میشد و خونده میشد، خب قدرت پخش بعدی که نداشت، واسه همین این صامئ نبودن رو ما اون وقت میتونیم فرض کنیم. اما الان که وقتی یه چیزی ضبط میشه و رسانه‌ای میشه، قدرت یعنی شأنیت رسانه‌ای بودن رو داره، دیگه تموم شد. لم یکن هنا صامئ یعنی چی؟ یعنی فوقش مثلا بگیم آیه به یه زبانی میگه که هیچ کس نمیفهمه، اینم که منظور نیست. اینم میگه مشکل داره، یعنی اینجا هم ما فیه اشکالون هست. و به نظر میاد که شیخ بعدن هم میگه که همه اینها بستگی داره که ما مدرک حکم رو چه بدونیم. اما اینکه حتما باید مؤمن باشه تا این حرام باشه، باز اینجا هم بعضی ها از قواعد و تذکره این حرفو گفتن، چون که اصلا غیر مؤمنه احترام نداره. در جامع مقاصد هم گفته که ایشون گفته که به نسای اهل الخلاف، اهل سنت، که الان دیگه این حرفا دیگه جا نداره ها، الان همه اونها هم طبق این بحثای وحدت باید گفت که حتما اینا هم حرام، فرقی نمی کنه. بلکه اهل ذمه‌ای که در تحت حکومت اسلامی را زندگی میکنه، آبروی اینا هم باید حفظ بشه. حتی خیلی از جرائم هم همینطوری هست، اونا را اگه کسی قصف کنه مثلا، بله اون شلاق حدی رو اینا نمیخورن، ولی جرم هست و تعذیر داره. این شاید تعذیرش بالاتر از اون باشه، بعضی جا شاید پایین تر هم باشه، ولی تعذیره دیگه، اون مشخصا اندازه جرم حدی رو نداره. خب ایشون از کجا گفته؟ گفته لفه و حرمت نظر الهن، چون وقتی شما میگید که به اینا نگاه کردن حرامه، وصف کردنشون، تهییج دیگران نسبت به اینها حد که حرمتشون، یعنی مثل این که اگه میگیم نگاه به دیگران حرامه، فقط به این نیست که، این نکته خوبی ها یادم اون وقتم که بحثیم کردیم برای ما جالب بود. ببینید جامع مقاصد از حرمت نظر به خانم‌های اهل ذمه و اهل خلاف استفاده میکنه که تشبیه به اونها هم حرامه، از باب همون بحثایی که خودشون داشتن، یعنی بحث حد که حرمت اینا. ما فکر میکنیم که در بحث نظر فقط بیننده هست که میگیم آقا شما نگاه نکن که به گناه نیفتی، در حالی که اگر شما اجازه میدید به کسی نگاه بشه، غیر از این حرمت اون بنده خدایی که دیده میشود هم مهمه. وقتی میگیم اجازه دارید نگاه کنید، اونو حرمتی ندارن، ولی وقتی میگیم که به خانم مؤمنه محترم نگاه نکن، یک جور حریم اون رو نگه دار حفظ میکنه. میگیم آقا اون از بس محترمی که شما اصلا نباید بهش نگاه بکنید. و وقتی که میگن حرام است به اینا نگاه کنید، پس حرام است که اینها رو هم حد که حرمت بکنید، حرمتی دارن. یعنی ایشون میگه که و نوقزه به حرمت نظر الا نساء اهل الحرب. اهل حرب رو گفتم میشه نگاه کرد، بله اون نگاهی که توش ریبه باشه و شهوت باشه مسلمن حرامه ها، ولی فرض کنیم اینا نیست، نساء اهل حرب حرمت ندارن، میشه نگاه کرد اگه این مفسده نباشه. با اینکه خود ایشون سر ره به جواز تشبیه بهن نه، اگر بحث از باب حرمت نظر هست و این حرمت هست، پس نباید این رو شما اینا رو هم باید میگفتید تشبیه شران. میشه به شیخ جواب البته داد اینجا، درجات داره دیگه، بالاخره واقعا اینا شما حرمت نظر دارن واقعا، ولی جوابم ندیم بگیم بله آیه جامع مقاصد شما آیه شیخ اینو بگو اونجا اشتباه کرده، از حرمت نظر اگه قبول دارید حرمت تشبیه درست بکنید و بگید که در نساء اهل حرب چرا اینو شما نگفتید. صرف این که ما اشکال جدلی بکنیم و بگیم آقا این نقض بشه به حرف شما، این که نمیتونه برای ما الان به درد بخوره. شما بگید که جامع مقاصد اشتباه کرده یا نکرده بحث جداییه، اما نظر شما چیه؟ این رو خیلی البته اینطوری حل میکنم، میگم ول مسئله تو مشکلت و من جهت الاشتباه فی مدرک اصل حکم، بستگی داره که ما در اصل حکم مدرکمون و دلیلمون چی باشه. یعنی اگر مثلا همون بحثای تحریج شهوت اینا باشه، باید همه اینها رو ما حرام بدونیم و حتی عرض کردم در مبهمش هم باید بگیم حرامه. و اما اگه اینو نباشه بله. و کیف کان فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم یحرم علیه الاستماع کما صرح به فی جامع المقاصد. نتیجه اینه که مستمع که در حقیقت اگر فتوا دهنده مشخص کرده و جهت حکم مشخص کرده که شروط شما معلوم میشه دیگه، بحث شک معلوم جایگاه نداره. اما اگر این فتاوا به همین شکل ما گفتیم مطرح بشه، خب اونی که مستمع هست و در حقیقت وظیفه رو میخواد بفهمه عمل کنه، بگه آیا اینجا شرط حرمت محقق شده یا نشده، میتونه اصل جاری کنه، بگه انشالله که حرام نیست. برای گوینده البته باز محل بحث شیخ جدا کرده، اونی که تشبیه رو انجام میده و فعل رو انشاء میکنه شعر رو، اون جدا هست، اونجا شاید ما بتونیم همین حرفا رو جنبنده بکنیم. اما اون کسی که گوش میده و ببینیم آیا واقعا اون شعری که داره اتفاق میفته توش همه این شروط محقق شده یا نه، مثل این که شیخ داره الان یک مقام عمل رو و امتثال رو برای مستمع داره فضا رو قشنگ میخواد روشن کنه، وظیفه عملیش چیه، یه اصالت الجوازی رو میخواد به دست آقای مستمع بده. همچنان که در موسیقی ما یه چیز اینطوری داریم، میگیم آقا اگه شک کردید بگید انشالله که حلال گوش بدید، اینجا هم یه چیز شبیه این شده. من ولی متوجه نیستم چرا شیخ میره به این طرف. خب مستمع با خود تشبیب کننده و این مشبب، حالا اگه درست باشه یا متشبب، این آقا مثلا چه فرقی دارن وظیفه‌شون؟ من باید ببینم این شعر توسط چه کسی گفته شده، شرایطش قشنگ در بیارم و اون وقت گوش بدم. پس همه اینها هم به نظر میرسه که نیاز نیست که حتما صامت باشه. خود شیخ هم گفت دیگه، الانم که مثلا امروزه شما همین که این شعر رو گفتید و ثبت شد، مگه اینکه تو دفتر یادداشت خودت بگی برای خودت و اون رو بخوایم اینجا بحث کنیم، که اصلا معلومه که هیچ بحثی این نداره، چون اینجا نه ایذا هست، مگر برای خود شخص بگی آقا من تحییز شهوت میکنم برای خودم، وقتی اینطوری شعر میگم نسبت به یه خانومی که میشناسم شهوتم بیشتر تحییز میشه. اینم یه، یعنی از اول اگه میخواستیم منطقی بس کنیم باید از اینجا شروع میکردیم، گفتم بسم الله تو این شعر رو میگی، اولین کار اینه که ایذای دیگران اینام نیست، احتمال اینکه این شعر بیفته دست کسی هم فرض کن اصلا نیست، اما خودت رو تحییز میکنی، مثل اینکه طرف یه فیلم مستحکم میبینه، خب یه متن مثلا بدی میکنه، یه خانمی که میشناسه تو ذهن خودش بتونه با شعر یک تصویر پردازی خاصی بکنه، این بله تحییز میشه به حرامه. ظاهرن هم به نظر من اینم درسته، این هم میتونه مرتبه اول این حرمت باشه. و اون وقت پس بحث مستمع اینا اصلا کلا میره مرحله دوم، اون وقت که شما اظهار میکنید و میارید بیرون رسانه‌ای میشه، اون وقت دیگه مستمع هم باید طبق همون حال خودش بگه آقا من فرض کن دارم، نه اینکه تشبیه فعل حرامیست و مثلا من بینم حرام بوده یا نه من چطوری گوش بدم، نه اصلا شما منو بذارید کنار، داری یک شعری رو نسبت به خانمی گوش میکنی، خود این شرایط و حرمتی داره، آیا تحیید شهوت میشه یا نه، آیا این خانمی که هست اگر این هم نشد، اگر معروف هست آیا ایزا میشه با این حرفا، من اگه بشنوم ناراحت نمیشه، باید به این سمت بریم دیگه. اینکه برای تشبیب کننده شروط و حرمتش محقق شده یا نه اصلا یه بحث اینجا به درد نخوریه. رفقا متوجه شدن چی عرض کردم؟
آقای بخش تشبیب کننده رو متوجه نشدیم که صدا میاد؟
بله بله بفرمون.
آجا اون قسمت آخری که فرمودید رو متوجه نشدیم بیزنات.
در حقیقت بنده اولش اینطوری روشن مطرح نکردم، میگفتم ذهنم میومد، واسه همین دارم میپرسم که اون سیری که تو صحبت من طی شد برای شما روشن کننده بود یا نه. حالا که الحمدلله برای خود من روشن شد، اینطوری میخوام بگم، بگم ما در این که حکم مستمع رو میخوایم بررسی کنیم، ظاهر کلام شیخ اینه که اینو مربوط کرده به حکم حرمت خود تشبیب و متشبب، یعنی تشبیب کننده. میگه من دارم یه چیزی گوش میکنم که نمیدونم آیا این آنچه که این بنده خدا گفته براش حرام بوده یا نه، اگه نمیدونم پس من گوش بدم. بنده عرض میکنم که برگشتیم دیدیم که بله خود تشبیب فی نفسه، حتی اگر هیچ سامه‌ای هم نباشه برای خودش بگه، میتونه موضوع حکم حرمت باشه، چون تحیید شهوت است برای خودش. میگه آقا من اینو دیدم این خانم دیگه، اگه بشم که همین با تحیید شعر لاد، من میگم نه اینطوری نیست، شما تو خیال خودت میایی و اون خانمی که دیدی برای خودت این رو به یک شکلی در میاری که خودت هم نسبت به اون حب مجازی شدید و عشق داره، یعنی یه عشق مثلا فرض کنید 10% داره، با شعر که میگه میشه 30%، این رو که هی بالو پر میده میشه 50%، همون محبت مجازی عشق خانمانسوز براش متاسفانه بیشتر میشه، هم بعد شهوتش تحییج میشه اگر محتوای اون شعر شهوتی هم باشه. خلاصه اگر ما دقت میکردیم از اول این حکم رو نسبت به خود مشبب هم لحاظ میکردین، بعد میگیم آقا مستمع هم چی کار داره که این خود اون تشبیب کننده براش حرام بوده یا نبوده. نه، مستمع حکمش از تشبیب کننده جدا هست. میگیم آقا یک شعری گفته شده، حالا هر کسی گفته، فرض کن خودت گفتی، اصلا چه ربطی داره حالا کسی دیگه گفته یا شما گفتی، این شعر رو وقتی شما میخوانی خود این یه فعلیه، آیا ایزا اون خانومی که شناخت شده هست یا نه؟ اگر خانومی شناخت شده مبهمه مثلا، آیا شما تحییج میشید یا نمیشید؟ این بگه آقا من نه نمیشم، مهم نیست که شما بشین، این عرفن این قابلیت تحییج رو داره، پس شما نمیتونین رو بخونی، تمام شد. بنده ارزمین بود. بله.
این دلالی که فرمودید به نوعی میشه توی ادله شیخ پیداش کرد، این که میگه ما حرمت فحشا و منافقت اینجا فرق نمی کنه، مگه اینکه بگیم تشبیه توش مثلا توی تعریفش، یعنی توی تصورش مثلا یه مستمعی هم هست. یه نکته هم این که در مورد زن مخطوبه و زوجه که گفت، اینجا منظور شیخ اینه که در واقع اینجا نفر سوم وجود، یعنی اگه برای یه نفر دیگه تشبیه انجام میده که اینجا حرمتش شدیدتر به نظر میاد باشه، ولی اگه به خود زوجه و مخطوبه قبل از عقد منظورش هست، اونجا از چه بابی میگه که کراهت داره یا مشکل داره؟ اونجا هم به جز مثلا بحث لحف چیز دیگه هم مصور هست؟
بله. حالا خیلی حرف شاد بشه گفتم از یه چیزایی اون مطلب اول گفتی درسته، بله، بنده هم با استفاده از همین ادله حرمت که شیخ گفته دارم تعمیم میدم، بله، از جای دیگه یاد نگرفت مثل همین حرف هایی که شما اون مگرم که گفتید اونم مگر درست نیست، بله، تشبیه خودش موضوعیت داشت و تعریفش نیست دیگه. و از همون بحث هم میشه به قول شما به اینجا ربط داد که نسبت به مخطوبه، البته اینجا دیگه مخاطب هست دیگه، مخاطب خودمون مخطوبه است یا زوجه است، نسبت به مخطوبه به نظرم اینا گفتن که لم یکن بعیدن که بگیم حرمت نداره، بله از این جهت ها شاید نداشته باشه، ولی از این جهت که طرف رو گیج میکنه و در تصمیم گیری عاقلانش دچار اشتباه میکنه، شاید واقعا امروزه یکی از مشکلات اینه دیگه. الان یک کسی، یه دختری پسری کمی با هم دیگه رابطه، فوری به هم دیگه شعر میگن و این قوه خیالش رو قوی میکنه و مخصوصا شعرهای کسی دیگه، حالا اون وقت این بند خدا خودش شعر رو انشاء میکنه ولی موضوعیت هم نداره. یه یعنی اینجا بحث این بودا، اصلا اساسا اینه که این بنده خدا خودش شعر رو ایجاد میکنه، خود این ایجاد کردن شعر، این تصویر پرداز اینا اساسا کار خراب میکنه و منشأ اگه خراب کنی بعد دیگه اینو نقل کردن اینا باید بحثای جدایی است که باید انجام بشه. ولی میخوام بگم که در اونجا اینه، اما نسبت به زوجه چرا اینا گفتن که راحت و شاید اصلا نمیدونم بعضیا حرام گفته باشن، ظاهرا نیست، حرمت نیست، اینم من دلیلشو نمیدونم، ولی به ذهنم میاد که بالاخره من وقتی که تو اون رابطه مثلا خاصی که با مثلا زوجه خودم دارم، نباید اساس رو بر تخیلات بذارم، هم خانم اذیت میشه هم خود مرد اذیت میشه. اذیت خانم در حقیقت اصلش اینه که احساس میکنه که تا این مرد من رو در اون فضای خیالی تصور نکنه مثل که من محبت نداره، چون تو شعر مبالغه هستی که مثلا شما مثلا صورتت اینطوری، قرص نمیدونم چی قرص ماه هزار تر، تو اون لحظه طرف بله یه احساس خوشایند داره که، مخصوصا اگر شعر رو طرف خودش نسروده باشه، اگه خودش سروده باشه بله معلومه که با این نگاه به این همسرش این احساسات قلبیش مثلا شعله ور شده به این شعر گفته، این باز خوبه. ولی اگر نه ما شعر دیگران رو بیاریم نسبت به خانم خودمون مثلا استفاده کنیم، اینجا به نظرم بدترم هست. حالا من فکر میکنم که اون کسی که اینجا بیشتر اذیت میشه خودمون خانم هست، که فکر میکنه که این مرد در شرایط واقعی و همین معمولی نمیتونه خلاصه توجهش من جلب بشه، باید یه تصویر سازی خیالی بکنه و من رو ببره در اون مرتبه حوری و فلان تا بتونه مثلا با من ارتباط قلبی و حتی مثلا جنسی نا برقرار بکنه. این دلیل جدید شد، این توضیح کراهت بود و نسبت به حلیله اینا و اونو که توضیح نداده بودیم، ولی نسبت به بحث‌های اصلیمون دلیل جدید به نظرم نباشه، یعنی نسبت به نامحرم و کسی دیگه این بحث مطرح نیست که. آقای خب حالا زمان ما هم داره تموم میشه، من دوست داشتم بحث تصویر صور زواد لروا هم مطرح بکنیم. یه بحثی که مونده بحث تشبیه به غلامه که ایشون میگه دیگه در اینجا علا کل حال محرمه، یعنی حتما سامعی باشه، محروم باشه، معلوم نباشه، مؤمن باشه، محترم باشه، کلن حرامه. لأنه فخش محسن و یشتمل على الاغراء بالقبی. این که یعنی به ظاهر این که شیخ اینجا خیلی محکم گفته، تو ذهنش تشبیبی که نسبت به غلام هست یه تشبیبی سمانند تشبیبی که به مرأة میشه، و باز یه استفاده میکنیم از اینجا که تشبیه در مرأة هم که اتفاق میفتاد همش زمینه سازی بود برای یک استفاده جنسی، صرف مثلا یک کار، مثلا بگه آقا من نه اصلا یه جوری گفتن که میخوام این زیبا بودنشو بگم، که بشه یه جوری حمل کرد که آقا اصلا بحث جنسی مطرح نیست. بعضی از شعرهایی که شعرهای عرفانی هست و اونجا طرف مثلا با البته زبان رمز ها یه چیزایی گفته شده، متاسفانه اونها رو بر حمل میکنم بر همین بحث ها که اونجا نسبت به غلام هم هست، اونها رو که بذاریم کنار، این از این حرف شیخ یه دفعه به نظرم آمپر رفته بالا. محرم علی کل حال لعنه فحش محزون، بنده وقتی خوندم احساس کردم که بر میگردیم و اون تشبیه نسبت به مرأة هم خوب روشن میشه که چیه، که شما اون چی که اونجا میگفتید اینجا بخواد بگید دیگه بحث غلام. حالا طرف مثلا با شنیدن این فرض کنید یه توجیهای میکنیم برای بحثای قبلی عدم حرمت، این آقا شما یه مرعی رو گفتید معروف هم هست، بله، اما گفتید و وصف کردید که این از اون سعدی مزاج و از ندیدن زیبایی های خانم خودش، خب از اونا دور بشه، بفهمه که بله ابرو اینه، چشم اینه، میشه اینطوری قشنگ دید، بعد حداقل یه وجهایی میشه برای اون کار درست کرد. بله اون بند خدا برای اینکه طرف رو به این فضا ببره مجبور بوده که یک زن مثلا معلومی رو که بالاخره طرف میشناسه، حالا بوده دیگه، مطرح شد تو جامعه، مثلا فرض کنید که الان مخصوصا با این فضای رسانه‌ای طرف خودش رو با همین چهره نشون میده دیگه، من که چیز اضافه از اون که داره که و نشون داده که نشون نمیدم، فقط میگم مثلا این ببینید زیبایی خاصی که مثلا این خانم داره، میگم اینا حرام، من نمیگم حرام نیست، ولی نسبت به زن باز یک وچی هست که طرفیه، اما نسبت به غلام شما اینو بگید یعنی کلن بحث همجنسگرایی و بحث نعوذ بالله این حرفا پیش میاد و این دیگه کلن فحش محض اقراء به قبیح، همه اینها دیگه اینجا علا کل حال مشکل داره، چه معلوم باشه، چه مجهول باشه، چه سامع باشه، چه نباشه، اصلا خود اینکه این شروع کرد این حرف بزن دیگه، اونجا میگفتیم آقا شاید حلیلشه، شاید میخواد ازدواج کنه، نه اینجا هیچی نیست، کلن حرامه. البته در مفاتیح فیض کاشانی من یه بحثی هم تو اصول گفتم مدارک، اون اشتباه کردم، مدارکی که اونجا بود مال خانساری نبود، اون اصلا قبل شیخ خانساری بعد شیخ ظاهرم، اون عاملی هست، موسویه، بله عاملی به نظرم، مثل که داماد شهید ثانی هست، حالا مال قرن ده و یازده اینا، این ده مثلا شهید اول بعد داماد شهید اول، خلاصه اینجا شیخ مفاتیح مال فیض کاشانی که ایشون در اطلاق این حکم گفته اشکال است، یعنی غلام رو بگیم مطلقاً تشبیه بش کلن حرامه، چه تشبیه بشناس، این رو قبول نکرده، گفته باید قید بزنیم والله العالم. حالا اون حرفش چیه من نگاه نکردم، ولی اونطوری که یادم و خوندم از اون بحثای سید حسن، سید حسن عاملی، ایشون میگفت که این نظر آقای فیض کاشانی درسته، مثل که دیده بوده مثلا چی گفته و به این اطلاق نمیشه گفت حرامه. بعضی از شاید اصلا یه جاهایی اگر اقرای به قبیح نباشه، اگر بحث جنسی نباشه، یه بحث مثلا خودشم معلوم نیست اون غلامم، خب اصلا یه فرد معین، فرد خاصی نیست، کلن داره مثلا یک چهره خوب یک نوجوان رو به تصویر میکشه، مثلا داره خلقت خدا رو مثلا زیبایی که خدا خلق اونو میگه. و معمولا این فواید بد که میگن یعنی مضرات مترتب نمیشه، اونجا چرا بگیم حرامه؟ این هم بحثی که باید نگاه کرد، منم متاسفانه نگاه نکردم. اگر باز نقطه ای هست نسبت به تشبیب، اگر رفقا بتونن ببینن که در مورد این مقاله ای من نگاه نکردم، کار شده، جنبه های جدید این مسئله چی گفتن و کیا چی نوشتن، یه گزارشی ما بدن، دوستان مقاله خوب معرفی کنن، ما بخونیم خوبه. حالا از رفقا مثلا آقای قدیمی، آقای بهزاد قدیمی، امروز نبود آقای قدیمی، قهه کیه؟ قهه آقای قنبری، ایشون هم که آقای محمد شواد، آقای بابایی، شما هم ببینید که تو این زمینه بعد مقاله چیزی چاپ شده یا نه در مورد این بحثای تشبیب. حالا با این عنوان و عنوان‌های دیگه باید پیدا کنید دیگه، برای ما گزارشی بدید. آقای محمد شواد بابایی قبول میکنید؟ آقای بابایی صدات ضعیفه، بلندتر.
برای کی باید آماده کنید؟
زودتر دیگه، برای فردا. شما یه گزارش میدید که آقا مثلا این 4 تا 5 تا مقاله علمی پژوهشی یا مثلا حالا یکم پایین تر نوشته تو این مقاله است، تونستید اینو دانلود کنید تو گروه بذارید. و یکی از رفقا هم حالا یه گزارش از یکی از مقالات رو بده، یا اینو مثلا اینو گفتن این بوده، اگر باشه مقاله شما بدید، ایشون هم هر کی که انتخاب کرد خودش انشالله که خوب باشه برای ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.